بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
أشكركم كي مرحوم محقق نائینی که کلامشون رو در توضیح فرمایش مرحوم شیخ انصاری خوندیم و ذکر کردیم و اشکالاتی که نائینی به شیخ داشت و جمع‌بندی او رو تمام کردیم، اما یک نکته‌ای در کلام نائینی هست که به نظرم باید روی این یه مقداری تمرکز بشه و اون این است که ایشون فرمود ما در جایی که غرض تعلق پیدا کند به این که انسان و مخاطب مراد واقعی متکلم رو بفهمه، اینجا باید به اصالت و عدم القرینه ما رجوع کنیم. اینجا باید اصالت و ظهور رو ارجاع بدیم و از باب اصالت و عدم القرینه حجت بدانیم. اما اونجایی که غرض متکلم فقط احتجاجه یا به تعبیر ایشون مقام احتجاج و مقام اعتذاره، اینجا روی همون کشف نوعی و ظن نوعی ما مسئله رو تمام میکنیم. خب قبلا هم عرض کردیم ثمره این بحث اینه که اگر مولای امری کرد، اینجا این امر ظهور در وجود داره، مخاطب نمیتونه بگه خب حالا من احتمال میدم یک قرینه‌ای برای استحباب باشه، روی این احتمال قرینه بگه خب حالا من این امر رو امتثال نمی کنم. این عذر از او در این موارد مقبول نیست. حالا یک استفاده‌ای رو ما میخواییم بکنیم، حالا نمیدونم مرحوم نائینی هم به این نتیجه توجه داشتن یا نه، البته به نحو کبروی که قبلا خودشون ادعا کردن. نتیجه این بحث اینه که بین تمسک که به ظواهر در باب تفسیر قرآن با تمسک که به ظواهر در باب امتثال و اطاعت فرق وجود داره و آیونی که در تفسیر قرآن کار میکنن باید این مبنای اصولی رو به توجه داشته باشن. خب ما در اصول میگیم کل و ظاهر حجه، ما بر اساس این کل و ظاهر حجه اصالت و ظهور رو جاری میکنیم، اما روی این مبنای نائینی و روی این تفسیر باید بیان بگیم در کلماتی که مقام احتجاج و اعتذار و انتصاله، حالا بگیم در تکالیف، بگیم در باب تکالیف، اینجا ما باید بلافاصله عقد به ظهور بکنیم. اینجا نمیتونیم ما ظهور رو معطل نگه داریم تا اینکه ببینیم آیا قرینه‌ای برخلاف هست یا قرینه‌ای برخلاف نیست. باید حمله بر وجوب کرد، حمله بر حرمت کرد، اما در تفسیر قرآن، در تفسیر روایاتی که مربوط به باب تکالیف نیست، اینجا مسئله اصالت و عدم القرینه مطرحه. برای اینکه اینجا متکلم به دنبال این است که مخاطب اون مراد واقعی او رو بفهمه. لذا اگر حالا ببینید همینجا اهل سنت اون بخششون که عنوان مجسمه رو دارن، اینا تا میرسن به ید الله مغلوله ان الله علی العرش استوا، بلافاصله هم بر ظاهر میکنن. اما مفسران شیعی این کارو نمیکنن، ولی تا حالا من ندیدم که در تفاسیر به این نکته اصولی توجه بکنن. ولی این نکته اصولیش اینه، اینجا شما باید این بحث رو در ذهن شریفتون بپرورونی و این نکته خیلی مهمیه که ما در باب تفسیر قرآن و روایاتی که مربوط به اعتقادات و حتی اخلاقیات و اینها هست، نمیتونیم بلافاصله به ظاهر تمسک بکنیم. باید فحص کنیم ببینیم قرائنی بر خلاف این ظاهر یا بر این که یک نکات دیگری هم در این ظاهر دخالت داره، قرینه وجود داره یا قرینه وجود نداره. مثلا ببینید آقایون، حالا این بحثی که همین روزها هم یه مقداری مطرحه، حالا خوبه من به ناصرت عرض بکنن، خب ما روایات داریم در مزامین عدعی هم وارد شده که گناه منشأ برای یک سری امور میشه، برای مریضی خود انسان، برای عذابی که حالا نه عذابهای سماوی، همین زلزله و این گونه اموری که هست. خب این رو اگه بخواییم بلا فاصله به ظاهرش عمل کنیم، ظاهرش این است که گناه علیت تامه داره برای این وقوع زلزله، فساد علیت تامه دارد برای اینکه این زلزله واقع بشه. اما وقتی ما قرائن رو مجموعاً روی هم می‌ریزیم، این از علیت تامه میاد به مرحله اقتضا و این خیلی نکته مهمیه. شاید مردم هم از شما زیاد سوال بکنن گناه اقتضای این دارد که عذابی، گرفتاری، مریضی به وجود بیاد. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء تنزل البلاء. خب ما باشیم و ظاهر این عبارات ظهور در علیت تامه داره، اون وقت میان اشکال میکنن آقا پس افرادی که هزاران برابر از اینها دیگران گناهشون بیشتره، چرا اونها این بلا سراغشون نیامد؟ چرا اونها گرفتار مریضی نمیشن؟ کفاری که الان سنشون متجاوز از 100 ساله، هیچ مریضی هم توی عمرشون پیدا نکردن. این جوابش همین است که این به نحو اقتضاست و این نکته رو در ذهنتون داشته باشید. خب ببینید یه مطلبی رو وقتی انسان به صورت غیر دقیق، اونم میاد از یک رسانه عمومی پخش میکنه و مطرح میکنه، این چقدر اعتقادات رو متزلزل میکنه. این که انسان میگن حرفی که نمیدانه حق نداره بزنه، ما باید بفهمیم اینو معناش چیه. این مبنای اصولیش همینه، کل ظاهر حجه در انتصال و اعتذار به مجرد ظهور، ما اخذ به ظهور باید بکنیم. حق این که ببینیم که آیا حتما حالا قرینه ای هست یا نیست نداریم، بله اگر قرینه برخلاف پیدا کردیم بعدا از اون ظاهر رفعیت میکنیم. اما در غیر امتثال در غیر باب تکالیف. عرض کردم این در آیات زیادی از قرآن کریم این مسئله مطرح میشه. عرض شد که و جا ربک و الملک و صفن صفا جا ربک. خب شما ببینید اهل سنت چون توجه ندارن به این مطلب، یعنی آقا جا ربک ظهور در آمدن خدا داره، روز قیامت ملائکه رو صفن صفا میکنن، خدا میاد مثلا از اینها سان میبینه، مثلا عبور میکنه. خب این ریشه هست که این مبنا رو اینها نمیدونن و این مبنا مبنای مهمیه. من به نظرم این رو حتما حاضرون توجه بکنی. یکی از فوایدی که حالا آدم قول تو کلمات بزرگان میکنه، ببینه چه دوره رو آدم پیدا میکنه برای بحث ها، چقدر اینها عنوان کلیدی رو دارن. هی بگن آقا اصول نخونید نخونید، زواهد زواهد. خب بگید هر چی میخواید بگید، ما باید ببینیم که واقعا آیا اینها زواهده. تو همین بحثایی که ما از اول امسال تا حالا داشتیم، چند مبنای بسیار مهمی رو ما تونستیم به دست بیاریم. خود بحث فرق بین تعارض و مسئله اشتباه حجت بلا حجت یکی از بحثایی است که در فقه هم متاسفانه کمتر به توجه شده، ولی از درون این بحث ها در آمد. حالا فرق بین حکومت و سایر عناوین، خود تعریف حقیقی و ماهیت حکومت، تعریف تعارض، تا رسیدیم به این مطالب. علاوه این مطلب رو ولو من یه روز بعد از درس خدمت آقای دباغ عرض کردم این مطلب رو، اما حیف هم آمد که در مجلس درس مطرح نشه. چی می‌فرمایید؟ حد
در
فهم نه،
یعنی
در امتصال و ایمان اینطور بله نه، ببینید حالا در استنباط مستنبط و دنبال ادله هم باشه، این میخواد عرض نظر رو و فتوا رو بده، در فتوا باید ادله رو همه رو بررسی کنه. ولی اگر یک کسی حالا ما میگیم آقا یا آمی این هست و این آیه از هیچی دیگه خبر نداره، و کل ظاهر حجه برای او میان، این باید به همین ظاهر عکس بکنه. بله چی نداره سرابت استفاده میدونم. اگر فرض کنیم یا آمین دسترسی رو مشهد داره، نه اصلا الان از این هست این آیه این ظهور داره، این حرفمون اینه. این میتونه بگه خب حالا مولا یه امری کرده، من حالا صبر کنم ببینم قرینه ای بر خلاف هست یا نه. این عوض از اون پذیرفته نیست. بله مجتهد، ببینید حالا ما که داریم بگیم این الان داریم فرض رو اونجایی میاریم که یه مولا همین علای امری کرد به مأمور و مکلف و باید بلافاصله انجام بده. ما الان که میگیم فرض لازمه از قرینه برای مجتهد، چون میدونیم اجمالا میدونیم مواردی رو خود مولا قرینه برخلاف آورده، و الان هم موقع مجموع کلمات مولا رو مورد استنباط قرار بدیم، خب اینجا باید همه رو فحص بکنیم. ولی ذات یک کلامی که از مقوله انتصال و اطاعت هست بلافاصله کل ظاهر حجه میان. ذات یک کلامی که مولا عرض کردم این تفسیر رو اصلش مال مرحوم ناینیه، تو کلمات دیگران هم من ندیدم این رو.
اول دو مشخص چه اصل چیه در باب ظهور، آیا در ادامه قرینه نگاه کنیم یا در ظهور عمل میکنیم؟ دو مضمون چیه در این تقسیم بندی، یعنی در اصل تقسیم بندی؟
خب همین میگیم که آقا کسانی که میگن، یعنی یه قول تفصیله، تفصیل به این است که ما کل ظاهر حجه رو برگردونیم به اصالت و عدم القرینه یا برگردونیم به ظن نوعی. حالا یه خود عجله نکنید، تو کلمات مرحوم اصفهانی مبانی دیگه هم هست. میگم جدیده آره، اجازه فرد شما روشن شد براتون و نایی میگه تفصیل میگه. ببین همه عرض رو کنم عرض میکنم ناییم یا ما باید تفصیل بدیم. در بعضی جاها بنای عقلا بر ظاهر است به ملاک عدم القرینه، چون کل ظاهر حجه ریشش برمیگرده به بنای عقلا. خب عقلا در ناییم اینطور میگه در بعضی از جاها به ملاک عدم القرینه میگرد. حالا این از همین اصل عدم القرینه اون روز در جوابهای رحمان پور هم عرض کردیم، کثیری از اصولیین برش میگردونن به استصحاب عدم القرینه. مرحوم محقق اصفهانی میگه نه، این اصلا استصحاب نیست، این بنای دیگری است از عقلا بر عدم القرینه، که حالا اون رو میرسیم در کلامشون. ناینی میگه عقلا در برخی از موارد اعتمادن علا عدم القرینه به ظاهر عمل میکنن، میگن اگه قرینه ای نباشد این ظاهر حجت است. در بعضی از موارد اعتمادن علی الظن نوعی عمل میکنن. خب میگم آقا این بعضی موارد چیه؟ میگه اونجایی که غرض متکلم به این است که مخاطب مراد واقعی متکلم رو بفهمه، متکلم کلامی رو داره میگه یک مراد جدی و واقعی داره، این میشه شق اول. به تعبیر خود ناینی اونجایی که مراد، اونجایی که غرض به استخراج مراد واقعی متکلم، کمان که الان هم ما وقتی میخواییم تفسیر قرآن رو مطرح بکنیم یه آیه رو میبینیم آیات دیگه این آیه رو دلالت داره، قیدی توضیحی چیزی داره، روایات همه رو زمینه میکنیم یه نتیجه میگیریم. اما اگر قرار به اطاعت، فقط مقوله مقوله امتثال و اطاعت، اینجا میگه عقلا میگن همون که ظهور نوعی داره، کشف نوعی داره، که منشأش هم غلب است غالبا، همون کفایت میکنه. اینجا دیگه اعتمادن علی عدم القرینه نمیگن کل ظاهر حجه، صیغه هم غالبا در وجوه استعمالم شده ظهور نوعی داره، تا مولا گفت مخاطب باید حمل بر وجوب بکنه. نه اعتماد به حق و تایی بحث نداره، نه نه این یه همونیست که ما در باب حق و تایه یا حق و تایه عمدتاً منشأش عقله، عقل میگه که در موارد احتمال وجود تکلیف یک وظیفه رو انسان داره. شما چی فرمودید؟ خیلی خوب تو قبول دارم این رو، ولی میخوام بگم این نتیجه رو میشه ازش گرفت. درست میفرمایید، ما بحثمون در عام و خاص در تکالیف هم هست، این درست. نه از کجا؟ ما قبول کردیم که نه، ما نمیگیم ظاهر از باب عدم قرینه است همه جا. ما در بحث عام و خاص ما اومده بودیم خاص رو عرف همیشه قرینه قرار میده، یعنی ما یه عام داریم یه خاص هم داریم. چرا خاص مقدمه؟ یه از باب قرینه است که حالا باز اینا میخواد توضیح میدیم.
مسلم
مسلم از قبیل هم مسلم با توجه قبول شده از بیان سرور مولا. الان
در نزد مستنبد یه عام وجود داره یه خاص، هر دوش هست. دعوا سر این است که این خاص به چه ملاکی بر این عام مقدمه، که حالا ما یه جنبندی هم باز الان اینجا می کنم. آقای رحمان بوجی برمونه
کل رو ظاهره مجرد این که یک مورد اقوام حالا مورد اقوام هم از یک ادعای باشه یا یه نفت باشه، این مبنا چه الان شما می فرمایید که این که اوغلا کل ظاهر حجت را می فرمایید، این تفسیر شده به باب اطاعت انفصال یا همون به قول ازشاری تکانی؟ سوال من اینه شما این قاعده،
من نگفتم تفسیر اونجا خورده، ناینی هم نمیگی این رو،
شما از اول می خواهد بگیم تقسیم بندی هست، یعنی کل ظاهر
نه نه نگفتم این رو، نه نگفتم این رو، من میگم که کل ظاهر حجت در بحث تفسیر قرآن یه معنا داره، در باب تکالیف و اطاعات یه معنی دیگه داره. در تفسیر قرآن حجیت ظاهر از باب احراز عدم القرینه است، در تکالیف از باب زن نوعیه. یعنی کل ظاهر اونجا تفسیر نمیخوره، منتها شکلش فرق میکنه. در تفسیر اون چنینه، عرض کردم اینا من ندیدم جایی در تفاسیرم آقایونی که اهل تفسیرن، حالا مراجعه کنید شما، عملا همینطوره. یعنی عملا یک مفسر وقتی میخواد بی مفسر شیعی دارم عرض میکنم، تفسیر عامه که اصلا تفسیر نیست، واقعا تفسیر نیست، ولی خب اونا بیان آقا داره ید الله ان الله على العرش استوى، اینا عقل ظهور میکنن دیگه. اصلا علت این که مجسمه درست شده چیه؟ یعنی ظاهر این آیاته و جاء ربک والملك صفا، خدا میاد عرض میشود به این ظاهر، به مجرد این که من آقا این لفظ ظهور داره، از وزن نوعی هم دیگه میگیرم که هر لفظی نوعاً کشف از مراد متکلم میکنه، پس این ظاهرش حجت. عرض ما این است که نه، گفتم در تفاسیر شیعی عملاً این چنینه. حالا من تا گاهی اوقات مثلا در همین جا عربو یا ید الله میان میگن قرینه عقلیه قطعیه داریم و در تعارض بین ظاهر و قرینه عقلیه قطعیه، قرینه عقلیه مقدمه. این بیان بیان خوبیه، ولی این یه بیان دیگه یه هم داریم میگیم. میگیم آقا اصلا حالا یه ظاهری داریم در قرآن، بلا فاصله ما میتونیم اخذ به این ظاهر بکنیم؟ میگیم نه، شما برید قرائن دیگه رو ببینید، قرائن دیگه ممکنه حتی خود قرائن نقلی، قرائن نقلی که ازش استفاده میشه که خدا قابل رؤیت نیست، خدا لیس بجسمه، تو روایات هم داریم این رو، و هم دارم قرینه قرار میدیم دیگه، نیازی به قرینه عقلیه قطعیه نداریم ما. نه در تکالیف این نیست، در تکالیف الان به شما عرض میکنم، ببینید در تکالیف شما این فرض رو نگید زمان ما که الان همه حرفا رو مولا زده، مولا یعنی خدا، پیامبر، ائمه علیهم السلام مجموعا، اینا میشه شارع. در فقه ما وقتی میگن شارع، خدا و پیامبر و ائمه است، اینا همه حرفا رو زدن، ما تا ما باید بگردیم پیدا کنیم. اما الان میگیم خب حالا الان یه مورد در زمان خود این صدور این جملات، اون موقع اگر یک ظاهری وارد بشه در باب اطاعات و اینها، آیا مکلف به اون ظاهر بلافاصله باید عکس کنه؟ میگیم بله، بلافاصله باید عکس کنه، قاعده این اقتضا رو داره. از جهت عقلایی هم همینطوره. حالا رو این مطلب تأمل کنید، عرض کردم بحث خیلی خوبیه. چیا؟ عرض کردم چون ما مقام مقام استنباطه و علم اجمالی داریم، خدا برای عمومات یا مخصصاتی آورده، لذا فحص میکنیم. ولی میگیم وقتی یک جمله از مولا صادر شد، شما زمان صدور اون جمله رو در نظر بگیریم، اگر ظهور داشت، حالا الان هم در زمان خودم اوغلایی الان یه مولایی گفت اکرم العلماء به شما، شما میگید خب حالا من صبر میکنم بیرم مخصص نیاره برای جانه عبدا امینا عبدا عبدا. شما الان اگر گفتن که آها عرض میشود که یه آمی در زمان ما از ناحیه فرض کنید ولی یه فقیه صادر بشه، از ناحیه مقنن صادر بشه، اگر گفتن همه باید مالیات بدن، خب بگیم خب ما طلبه ها رو صبر میکنیم شاید دو سال دیگه مخصصش بیا، یه اوغلاییه. بله بله مقصدش بگه صبر کنید، حالا ممکنه شما تخصیص خورده باشید پدرش در میایید. نه واقعا همین طوره، این مسئله خیلی مسئله خوبیه. من واقعا عرض کنم حیفم اومد که این رو، برای اینکه باز برگشتیم به اون نقطه ای که قبلا
تفسیرم اگر
قرینه
عقلی
قطعی
نداشتیم ما
همونجا
میگفتیم
خداوند جسمه، اگر نداشتیم، یعنی اگر اون روایتی که میگه لیس به جسمه خبره
پس داریم، بس همون لحظه داریم،
نه بعدن آمده اون
بله همونجا
میگفتن خدا جسمه،
نه دیگه نه آقا برای تحقیقی تحقیق نداره، اگر واقعا در تکوالی شما مثال
میزنید
به
خاطر
دو سال
برد
در
تحقیقی
هم اگر دو سال
برد لیتا
به جسمه
میومد خیلی نمیدارم حالا بریزید نمیخوایم خیلی چیز دنبال کنیم، ولی این یه مبناییه که حالا به مرور زمان بیشتر بهش واقف میشید، یعنی بحث خیلی خوبیه و از اونهاییست که باید این خوز وقتنه ما واقعا اینطوره بحث مهمیه. نکته دومی که میخوام عرض بکنم، یک ترتیب بحث رو تا اینجا ببینید آقایون، ما از اول سال تا حالا تعریف تعارض رو ذکر کردیم و اومدیم همون تعریفی که مرحوم آخون در میان سه تعریفی که بود تعریف آخون رو اختیار کردیم، این یک. بعد گفتیم آخون میگه ما با این تعریفی که برای تعارض میکنیم چند مورد گفتیم آخون میگه از تعارض خارجه، سه مورد رو از تعارض خارج کرد، یکی موارد حاکم و محکوم، موارد حکومت، دوم موارد جمع عرفی مثل تقدیم ادله ثانویه و ادله اولیه، و سوم مسئله قرینیت که آخون فرمود در این سه مورد تعارض نیست. این سه مورد اصلا از تعریف تعارض خارجه و در نتیجه احکام تعارض برش بار نمیشه. اون وقت ما رسیدیم به مناسبت در مسئله عام و خاص. اولا نظر آخون در عام و خاص چیه؟ در ذهنتون هست آخون چرا خاص رو بر عام مقدم میکنه و چرا میگه بین عام و خاص تعارض وجود نداره؟ از راه قرینیت میگه. آخون میگوید موارد نفس و ظاهر، ازهر و ظاهر، عام و خاص، مطلق و مغیر، تمام اینها از قبیل قرینیت. خب یعنی همیشه نفس قرینه برای تصرف در ظاهره، از هر قرینه است برای تصرف در ظاهر، خاص قرینه است برای تصرف در عام، مغیر هم قرینه است برای تصرف در مطلق. خب اینجا ببینید مرحوم شیخ ما کلامش رو در عام و خاص کردیم. سوال: آیا شیخ عام و خاص رو از باب تعارض خارج میدونه یا نمیدونه؟ احسن. ببینید باید این تفصیل رو داد. مرحوم شیخ برخلاف آخون، آخون مطلقا عام و خاص و خارج میدونه، حتی بعدش هم تصریح میکنه فرق نمیکنه، قطعی باشه ظنی باشه دلالتا سندا، یه تمام اینا خاص مقدمه بر عامه و از هر بر ظاهر نص بر ظاهر مقدمه. منتها مرحوم شیخ آمد بعضی از موارد رو قائل به ورود شد، بعضی از موارد رو قائل به حکومت شد، بعضی از موارد رو قائل به تعارض شد. یعنی اگر بخوایم جمع بندی کنیم کلام شیخ رو با اون دقتی که عرض ناهینی ذکر کرد و توضیح داد و حرفایی هم که خود ما داشتیم در عبارات شیخ، که باز تأکید میکنم آیون حتما عبارات شیخ در رسائل رو کار کنید روش، و همچنین عبارات آخون در کفایه رو در همین بحث تعادل و تراجی. شیخ در عام و خاص در بعضی از صور گفت خاص ورود داره، اونجا که خاص قطعی باشه. در بعضی از موارد گفت حکومت داره، اونجا که ظنی باشه. در بعضی از موارد هم قائل به تعارض. پس شیخ مطلقا عام و خاص رو از دایره تعارض خارج نمی کنه، اما مرحوم آخون مطلقا خارج می کنه. حالا اینجا سوالتون تو ذهنتون باشه تا من عرض بکنم. اینجا ما رسیدیم به این که تحقیق مطلب ما این شد که خاص قرینه است برای آخون. از عبارات آخون استفاده می شود که آخون که می گوید خاص قرین است بر عام، با این قرینیتی که مثل مرحوم های خویی و اینها قائلن و ما هم همین رو تبعیت کردیم فرق داره. عبارت آخوند رو میخوام در کفایه بیارم که ببینید عبارت مرحوم آخوند رو. نه من بیارم عبارت این شاید آخوند میفرماید که ولا تعارض ایزن ازا کان احدهما قرینتن علی التصرف فی الاخر کما فی الظاهر مع النفس او الازهر مثل العام والخاص والمطلق والمغیر. خب میاد عام و خاص و مطلق و مغیر رو از مصادیق ظاهر و از هر قرار میده، یعنی خاص ازاکان از هر مقدم بر عامه، ازاکان نفسن مقدم بر عامه، مطلق و مغیر هم همینطور. او مثله ما کمون ادله ثانویه و اولیت مما کان احد و ما نفسن او از هر ای سوئن بنا العرف علا کون النس او الازهر قرین از الان تصرف بالآخر. آخون بالاخره اگر سوال بکنید ولو کلمه قرینیت در این قسم سومه، اما مرادش روی همون ازهریت یعنی اگر سوال کنیم چرا خاص برای آم مقدمه، میگه لکونهی از هر یا لکونهی نستن. ولی ما که آمدیم مسئله قرینیت رو گفتیم، ما میگیم خاص عرفاً قرینه است بر تصرف در آم، ولو کان از هر، ولو این که دلالتش از دلالت آم از هر باشه. میخواستم عرض بکنم اون کلمه قرینتون علی تصرف یه وقت در ذهنتون نیاد که با این مبنایی که ما اختیار کردیم یکی شد. آخون ملاک رو از اظهریت و نفس بودن میدونه، ولو کلمه قرینه آورده، عام و خاص رو میبره تحت پوشش اظهر و اینها، اظهر و نفس از این با، و میگه که اصلا این از هر همیشه قرینه است برای تصرف در ظاهر. ولی ما با تحقیقی که کردیم روشن شد که خاص، حالا یا بیان امام رو بگیم که خاص قرینه است در دایره تقنین برای تصرف در عام، یا بیان مرحوم آقای خویی رو بگیم. آقای خویی هم در صدر عبارتش می‌فرماید بنای عقلا بر عمل ظاهر، در جاییست که ما قرینه برخلاف نداشته باشیم و خاص قرینه برخلافه. البته این مقدار توضیح بیشتر میدن، به همون مصباح الاصول مراجعه کنیم. پس اینم نکته دیگر. یه نکته این شد فرق بین شیخ و آخون رو در ذهن داشته باشید در آن مخواست. نکته دیگه فرق بین این مبنایی که مرحوم آقای خویی، مرحوم امام به تبع اینها ما اختیار کردیم، با اون چیزی که خود مرحوم آخون در کفایه داره. اینم نکته بعد. حالا ببینید، عرض کردم ما امروز وعده کرده بودیم کلام مرحوم اصفهانی رو بگیم. کلام مرحوم اصفهانی حتما آقای مراجعه کنید، دقایقی درش هست، این مقدار مشکله. حالا چند نفر از آقای مراجعه کردن، مشکل هم هست مطلب، یعنی مشکله که مقصود اصفهانی چیه اینجا، نه عبارات مشکل باشه. این رو هم فردا انشاءالله دنبال میکنیم و عرض میکنیم. قبول نمی کنه نه شما. و صلی الله علیه و سلم.